زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. با نام خدا، خدای کریم و بخشنده. حضورت پیام‌آور بهار است و بودنت مایه صد دلگرمی. چگونه میتوانم به تو ارادت نداشته باشم که تو سرشار از قداستی. با جمع باصفایتان اهالی خوب زنده‌باد زندگی سلام، و با عزم جدیتان صدها درود.
سلام علیکم، امروز بخیر هستید؟
سلامت باشید.
سلام علیکم، شما خوب باشید؟
سلام علیکم، علیکم سلام، السلام علیکم، علیکم سلام، السلام علیکم، علیکم سلام، السلام علیکم، علیکم سلام، السلام علیکم، علیکم سلام.
یک فرصت دیگه با ما داده شده که نمایشی از خوب بودنها را روی پرده زندگی ببریم. احترامی تمام قد داریم و یک یک شما شرمنده های گل برنامه. در ازدحام شهرها هستین یا در صفای روستاها، هر جایی که هستین صدای ما را دریافت میکنین، عزیز ما هستین. خوش آمدین با یک صبح دیگر، یک همراهی دیگر با زنده باد زندگی. امروز دوشنبه 29 حمل 1401 است و این هم عامل برنامه زنده باد زندگی. تا تهیه کننده وحیده حسینیان. صدا بردار صالح صالحنیا. نویسنده نصیر مجاب. کارشناسان دکتر مروارید روانشناس و مشاور خانواده، در بحث موضوعی دکتر زهرا حسینی بخش رمضانی، فرشته خالقی. و گزارشگر شیما وفا. امروز نوبت بخش آشپزی است. موضوع هفته کرامت و تکریم. محور امروز دوشنبه از تکریم اعضای خانواده نسبت به هم میگیم و منتظر صدا و پیام شما هستیم. ارتباط با ما پیامک در افغانستان به شماره 0794-717-1144، پیامک در ایران 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari و یادآوری این که کانال رادیو دری روی تلویزیون های دیجیتال ایران ثبت است.
کرامت و تکریم با نظر به برداشت و سویه دانش و فهمی که خود من دارم، ولقد کرمنا بنی آدم، انسان پروردگار با کرامت خلق کرده. شخصیت، عزت، آبرو، توانایی، فهم و درک و انسان کرامتش تشکیل میده.
ساعت 10:07:44 است. با بخش موضوعی برنامه بسیار خوش آمدین. دوستان، فضای خانواده شما چطور است؟ پرچالش و جنجالی؟ کم چالش و نسبتاً صمیمی؟ بی چالش و بی ارتباط؟ یا گرم و مسئولانه؟ زن و شوهر از همه اول قرارشان این شد که با کمک کلمات و جملات محترمانه نزاکت ها را رعایت کنند که از زندگی لذت ببرند. گاهی اختلاف نظرهایی هم دارند، اما یادشان نمیره که اختلاف غیر از بد اخلاقی است و حالا که سالها از ازدواجشان میگذره سرمشق اطرافیان خودشان شده اند. خب از تجربه های شما در برنامه استفاده میکنیم. شایما جان وفا گفتگویی را ترتیب دادن با یکی از بانوانی که ازدواج کردن.
شنونده های گرامی و همکاران عزیز در برنامه زنده باد زندگی، سلام بر شما، روزتان بخیر. به گفتگوی ما در شهر هرات که میخواییم همراه یکی از خواهران گرامی خود داشته باشیم توجه کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر گرامی، خود به شنونده های ما معرفی بکنیم.
سلام خدمت شما شنونده های عزیزتان، من خانم لطیفه فیضی هم.
سلامت باشین بانو فیضی، بفرمایین که ازدواج کردین؟
بله ازدواج کردم، با یک طفل هم دارم.
خوشبخت باشین و آرامش داشته باشیم در زندگی خود. خانم فیضی، با چی کسی ازدواج کردین؟ فامیل هستن یا بیگانه؟
بیگانه هستن.
هیچ شناختی با همسرتان نداشتین که با اونا ازدواج کردین یا نه آشنایی در بین شما و خانواده ها بود؟
فقط در بین ما شناخته بود، چون رفت آمدشون با محیط کار از اونا و اونا مرا دیدن و باز فامیل روان کردن خواستگاری و ما توافق ما سر گرفت و هم ازدواج کردیم.
خوش باشین خانم فیضی، به نظر شما معیارهای درست ازدواج در شرایطی فعلی که ما زندگی میکنیم چی هست؟
اول اعتماد، دوم شناخت کافی و سوم هم اما تمام عمد درک و فهم همه چیز اخلاق اینا که بین هم دیگر باشه همین بزرگترین معیاره بین ازدواج اول اعتماد مهمترین چیز اعتماده
و این ویژگی ها را و این معیارها را شما در زندگی خود تا چقدر شاهد هستین
از نگاه عشق و اعتماد 100%
همسرتان چقدر فکر میکنین در مقابل محبت و عشق ورزی شما نسبت به اعضای خانواده و خودشان اونها چقدر لبیک میگوین و اونها هم متقابلا همین اعتماد شما را به دست میارن و دارن
بله اونها مثل من عین خود همیشه اندون فهم و خیلی خوشبخته
خانم فیزی شما خودتان میدونین که بعضی جوان ها از ازدواج های ناموفقی که داشتن و دارن شکایت های می داشته باشن همیشه خانواده ها رو میبینیم که ازدواج هایشان ناموفق بوده و ما شاید جار جنجال های بسیار در بین جامعه خود هستیم خب مشوره کردن با روانشناسان با بزرگان فامیل در مورد ازدواج و وصلت کردن با یک خانواده دیگه چقدر نیاز هست این موضوع
از نظر من که 100% نیازه باید همگی ما مشوره داشته باشیم بدون مشوره چون ازدواج مسئله زندگیه مسئله یک عمره نمیتونیم که ما و یکی دو ما فکر کنیم در برزی باید خیلی فکر معمیق باشه شناخت درست از طرف داشته باشیم که تا ما بتونیم نمو زندگی خود قد واقعا بخواییم خود از زندگی کنیم باید تمام میارات در نظر بگیریم و باید خیلی چنان مشوره کنیم با روانشناس مشوره کنیم با خانواده خود طرف خودی و حتی با خود طرف خواسته باشیم با خودی و بچینیم صحبت کنیم تمام شرایطی که خود ما داریم و اونا دارن ببینیم بگیم من همین قسم انسان هم نمیتونم بخاطر تو خود تغییر بدم اگه من همین قسم که هستم دوست داری که خوب اگه نداری هیچ دیگه
و اگر چون این مشوره های صورت نگیره حالا چی با بزرگان چی با متخصصین روانشناس و چی با فردی که میخوای یک عمر در کنار از او زندگی بکنی اگر این مسائل نباشه و نادیده انسان یک وصلت را آغاز بکنه یک پیوند را بسته بکنه چی خواهد شد؟
خب دیگه او چون پینجا پینجایه دیگه آدم نمیتونه درست به درباری از اون فکر کنه که آیا میتونم من تمام عمر خود ایسی زندگی کنم همینطور پینجا پینجا میگم پناه و خدا بلکه خوب باشه این رقم دیگه باید همین مشوره خودشته باشیم صدفیسه آقای به ناگواری میبینین که بالاخره بعد از ازیبا حتی زیادتر ما شاهد بودین که دوران نمزادی خودی هم همین وصلت خواهد بین بردم و این قسم خوشونه تا همین چیز فامیلی اینا جنجالات زیاد میشه بینند
بخاطر از اینکه خسته نشوین در این قسمت از گفتگوی ما با هم میریم سری میزنیم به پیش همکارای ما در استودیو صحبتای اونا رو میشنویم و باز با چند سوال دیگه در خدمت شما خواهیم بود
چی زنده باد چی شعار میتین به خاطر چی چی زنده باد
زنده باد زندگی زنده باد زندگی
تشکر از شیما جان وفا سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز امام هادی علیه السلام تعبیر جالبی دارند میگویند از کسی که حرمت نمیشناسه ایمان مباش اشاره به قول معروفی است که شاید شما دوستای عزیز هم شنیده باشین به ترس از کسی که از خدا نترسه کسی هم که از خدا نترسه از او هر کاری از دستش برمیآید خب موافقی گپ هستین که زندگی منهای اخلاق به پوچی میرسه شک نکنیم و یک چیزی که قدیم و نو نداره ای است که هر کس حریمی داره و خط قرمزی گاهی در زندگی مشترک این حریم ها نادیده گرفته میشه چطور و به چی دلیل یکی از دلایل عمده میتونه ازدواج های اجباری و تحمیلی باشه بازم از شما میشنویم در گفتگو با خانم وفا
اگر شما رو مجبور به ازدواج با فرد خدای نکرده میکردن که با معیارهایی که شما میخواستین همخوانی نمیداشت چی کار میکردین؟
خب احتمالاً دیگه وقتی میدیدم اول که کوشش میکردم که خودی سازگار داشته باشم ببینم میشه تغییر بدم بم طبق مایل خود خود تغییر بدم اگر دیدم کوشش کردم که نمیشد دیگه جدا میشدم
مسئله ازدواج های اجباری و حتی زیر سن شاید تا مدت های زیاد دیگه هم جریان داشته باشه و ما شاید از او باشیم بهترین راه مقابله با ازدواج های ناخواسته و اجباری از نظر شما چی هست؟
از نظر من وقتی با قسم ازدواج آدم روبرو میشه اول گذشت داشته باشه و درک مقابل درک کنه، درک فهم ما باید بالا باشه. حداقل شاید بالاخره انسان تغییر میکنه، با گذشت زمان تغییر میکنه، امکان داره تغییر بکنه، باید ما کوشش داشته باشیم، اما طرف درک کنیم با هر عملی که علیه ما انجام میده باید ما کوشش کنیم او با محبت بفهمانیم، با عشق و ببری و ببرزیم، احترام بگیریم بری و بالاخره او تغییر میکنه.
خانم فیضی، مشکل است که یک عمر یک نفر در زندگی مشترک از خودگذری بکنه و تحمل بکنه و باعث خب خیلی ناخوشی ها خواهد بشه برای یک فرد، اما این که پدر مادرها سعی بکنن که فرزندای خود را مجبور به ازدواج های اجباری نکنن و همچون وصلت ها صورت نگیره، این چقدر میتونه کمک کننده باشه؟
اگه خانواده ما قطر روشن فکر باشن، به فکر اولاد خود باید باشن که خیلی چه بهتر، چون که همیشه بخوایم به خواست خودم اولاد خود پیش برن. اگر مثلا برای خواهرس میارم او درباره زی فکر نکنن، بعد از بچه خود برسان کنن که تو امیرزی هستم، مثلا دختر فلانی ما میخوایم بدیم به تو، نه که ای که ما او خوش کردیم، ما پسند کردیم او طبق میل خود، من یا دختر بران، من یا دختر بران، مثلا پدر نه من ای پسند کردم، ما خوش ما به خود خونه میاریم، او به بچه خود میاریم، باید او رضی باشه، از او پرسان کنه اگر تو رضی امی بابا جان من به دوستانم من دختر برا خود مثلا بدم برای تو بدم، اگر او رضی بود که خب که نبودی چی، آدم به میل خود خب پدر مادره باید یا عروس انتخاب نکنن یا ای که مثلا داماد انتخاب نکنن، باید به میل دختر پسر باشه، او که خیلی خوبه.
زندگی خوب و خوش برای شما آرزو میکنم، از این بیشتر سفید بختی را شاید باشیم، سلامت باشین همراه اولاد و خانواده و همسرتان.
خب تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز، روزها و شبها کوتاه و طولانی میشن، بلند و کوتاه میشن و تحت هر نامی که باشه بخشی از زندگی ماست که لمسش میکنیم، درکش میکنیم، در کنار هم خاطر آفرینی میکنیم، بخصوص در فضای خانه و خانواده. خب گپ از ازدواج شد، عزیزانی که در کنار هم هستن سالها دست هم دیگر گرفتن، خاطرهای مشترک برای هم دیگر آفریدن، آرزو میکنیم برای یکشان، به خصوص عزیزایی که در آستانه تشکیل یک خانواده هستن، خواستگاری میرن و میخواین که در یک جاده مشترک قدم بردارن، آرزو میکنیم که خوشبخت باشن الهی و برسن به همون چیزی که در ته دلشان است.
شروع شدش از اونجا قصه، خودم رفتم جلو گفتم بهش خاطر خوشم، من بهش گفتم که عاشقش شدم، ناز نگاشم که هم گفت نه نمیخوام، به هم گفت رو زیاده، حالا انقدر نیوف این کوچه و اون کوچه دنبالم پیاده، در و همسایه ها حرف در میارن اینجا آشنا زیاده، تو تکونم نمیده، من یه یار نابی دارم که منو به کسی نشونم نمیده، مثل کو پشتشم و برد چشاش آتیش به جونم کشیده، تو تکونم نمیده، من یه یار نابی دارم که منو به کسی نشونم نمیده، مثل کو پشتشم و برد چشاش آتیش به جونم کشیده. دادم تا بیای این نفر را بیای، بکشونی پامو تو قلب منم، حرفامو بگم بگم
نترسون از محل، از آشنا، از غریبه. من خودم یه لشکرم، این دختره چی میگه چی میگه؟ تو تکونم نمیده، من یه یار نابی دارم که منو به کسی نشونم نمیده. مثل کو پشتشم و برق چشاش آتیش به جونم کشیده. تو تکونم نمیده، من یه یار نابی دارم که منو به کسی نشونم نمیده. مثل کو پشتشم و برق چشاش آتیش به جونم کشیده.
خب تشکر از یکی یکی شما دوستای عزیز، انشالله که یه آهنگ پسندیده باشین. ساعت 10:20 هست، زنده باد زندگی رو میشنوین. سپاس ویژه از عزیزانی که پیامک فرستادن. اجازه بدین که پیامکی بخونیم از دوست خوب ما رضا از تهران که نوشتن: سلام، صبحتان عالی، روزیتان فراوان، وجودتان پرمهر، خنده‌هایتان همیشگی، وجدانتان آرام، دستتان بخشنده و همراهتان. دعای خیر باشه الهی. دوشنبهتان شاد و پرنشاد. وقتی فهمید که گپ از اکرام و تکریم و احترام داریم، گفت که کسی که با ما چشم به چشم دروغ بگویه، یعنی که حرمت مرا در نظر نگرفته. پیش خودم گفتم چقدر خوب است که با گفتار و رفتار به همه بفهمانیم که حریم ما چه جغرافیایی دارد تا مراعات بکنن. احترام یک جاده دو طرفه است. احترام خریدنی نیست، باید با تدبیر خود ما به دست آمده باشه و حفظش کنیم. خب این هفته از احترام و تکریم صحبت میکنیم. در ماه عزیزی هستیم که مبارک است و محترم است و هر لحظهش بر ما ارزشمند است. ماه همنشینی و همراهی با خدای مهربان. میگن همنشینی با خدا به احترام و کرامت بنده هم اضافه میکنه. به نظر شما این همنشینی از چه طریقی میسر میشه؟ بازم از شیما وفا میشنویم.
امیدوار هستم خوب باشین و سعادت و نیکبختی همیشه همراه شما باشه. یکی از شهروندان محترم این ولایت هم صحبتی ما را پذیرفتن و معرفیشان را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فهیم شریفی هستم، باشنده شهر هرات، در خدمت شما هستیم فعلا.
شما سلامت باشید آقای شریفی. به نظر شما ما بندگان با چه شرایطی افتخار همراهی با خداوند کریم الرحمن را میتونیم به دست بیاریم؟
خب به نظر شخصی من، چون خیلی به این باورن که فقط از طریق نماز خواندن، از طریق زکات دادن و روزه و یک گپ و گفتار میشه که ما با خداوند نزدیک بشیم و همراهی از او داشته باشیم. اما نظر شخصی من اینه که در از این ماه مبارک در کل در تمام امورات زندگی خوب خیلی خوبه که ما همکاری داشته باشیم، با دیگه افراد دست نیازمندان رو بگیریم، در کل کوشش کنیم که یک شخص مثبت در جامعه باشیم. انمین خود از اینا متو به مرور زمان باعث از این میشه که ما با الله، با خداوند نزدیکتر بشیم.
یعنی نظر شما این است که ما با اعمال نیک و خداپسندانه و شایسته که انجام بدیم در مقابل بشر، در مقابل هم نوای خود که وظیفه داریم در روی زمین، میتونیم که همراه خوب باشیم با خدای منان؟
بله بله، دقیقاً همون چیزه. و به اعتقاد من باعث عبادت انمی کمک کردن برای خلق الله، ای که ما روزه بخونیم، نماز ادا کنیم، این بخشو فقط از نظر شخصی من اطاعت امره، اطاعت امر بی قید و شرط خداوند جل جلاله. اما ای که بیم دست یک فقیر بگیریم، به یک کس کمک کنیم، فرد مفید و مثبت باشیم در جامعه، این فکر کنم معنی واقعی ثواب و اعمال نیک انمی خود ازیه. بقیه فقط ما گفته میتونیم که اطاعت امره، اوامر الله متعال.
جناب شریفی، شنیدین و همچنان باور داریم که خداوند متعال یار و یاور بی کسان هست. چرا؟
خداوند متعال یار و یاور بی کسان است. اینال یک موضوع مهم داری که وجود داره اینه که حالا ما خودم شخصا وقتی که مشکل برام پیش بیایه یا برادرم و پدرم داریم پشتوانه داریم که قبل از اینکه به خداوند متصل بشیم، خدا را که همیشه به خداوند متصل، همیشه ما شما محتاج خداوند. خب تا دیگه در راه وجود داره برای ما، اما او شخصی که نیازمند، او شخصی که فقیره، تنها داره که برای از وجود داره در الله است. فقط از او در میتونه که کمک استجاب کنه، کمک بخوایم، تنها نمو داره که میتونه که مشکل ها از او بکشه. خداوندم او تا ذاتی نیه که کسی را که میایه بر از او یک درخواست میکنه او را دست خالی دوباره برگردانه، و نمو خاطر زیادتر فقرا نزدیکن به خداوند، دوست و یار خداوند هستن.
یعنی این که همه درها که از طرف بنده ها، خانواده، دوست ما عاجز میشیم و برای ما بسته شده، باز در خداوند باز است و خداوند میتونه که یار و یاور ما باشه در تمام مشکلات و سختی ها و خواستی که از او داریم.
بله، در خداوند همیشه باز است. هر کل دارای زندگی و سه باشه در خداوند باز است. فقط همین غزر نیاز است که ما شما دستا رو ببریم به بالا، یا حتی به دل خوب، همین قلب خوب، همین غزر ما شما فقط دعا کنیم یا خواست از الله داشته باشیم. اگر به نفع ما شما باشه، به هر حال به هر طریق باشه، به او انشالله که ما میرسیم. هیچ نیازی نیست که به خلق متصل بشیم.
سلامت باشیم، تا شما قبول باشه و خیلی ممنون که در این فرصت با ما صحبت کردین و حوصله کردین.
تشکر، ممنون شما.
خب سپاس از شما جان وفا، سپاس از یکی یک شما دوستان خوب ما که نظراتتان را با ما به اشتراک میذارین. دوست خوب ما خودشان را سفوران معرفی کردند، از مشهد نوشتند: خدایا در این ماه مبارک پر از خیر و برکت برای تک تک هموطنان، ماهی پر از نگاه تو، سرشار از آرامش، پر از موفقیت، سرشار از سلامتی و خوشبختی و عاقبت به خیری برای جوانان آرزو میکنم. خدایا آخر و عاقبت کارهای ما را ختم بخیر کن تا عبادات شما قبول حق، صبحتان آرام و نیک. ده و 27 دقیقه است، همراه شما هستیم و تشکر از اینکه صمیمانه قدم به قدم از آغاز برنامه تا لحظه با ما همراه بودین. سلام میکنیم به کارشناس خوب برنامه ای دکتر مرارید عزیز، روز شما بخیر.
من عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم، صبح همه بخیر باشین.
زنده باشین، بحث کرامت و تکریم هست و نکات بسیار خوبی را ما روزهای قبل از شما شنیدیم، امروز هم شنوای صحبتهای خوب شما هستیم، بفرمایید.
من در خدمت شما هستم. ببینید، من اجازه بدید که به مشخصه‌های اصلی خانواده اشاره بکنم.
بله.
اولین ویژگی در خانواده شکل میگیره ویژگی صمیمیت. خب ویژگی صمیمیت چه وقت شکل میگیره؟ وقتی که در داخل خانواده همه اعضای خانواده مورد چی باشن؟ احترام باشن و اعتماد باشن.
بله.
کسانی باشن که دیده بشن، خصوصا در حقیقت زنها، حالا که تو نقش مادر باشن، چه تو نقش خواهر باشن، چه تو نقش دختر.
بله.
من همیشه اشاره کردم که مردهای ما یادمون باشه، یعنی خود منم یادم باشه، اشاره من همیشه اینه که اگر خدای نکرده مردهای یک جامعه فاسد بشن و زنها سالم باشن، به سرعت جامعه رو به صلاح میره و به در حقیقت سلامه.
بله.
اما خدا نکنه که زنهای جامعه ما، دختران جامعه ما تحقیر بشن، احساس حقارت بکنن، احساس ندیده شدن رو پیدا بکنن، بهشون توجه نشه، اون موقع دیگه حتی مرد هم اگه سالم باشه، جامعه دیگه سالم نخواهد شد. چرا؟ بله. چون بیس تربیت، بیس خانواده و روابط عاطفی همه در حقیقت بر شانه کی از زنها هست. به همین دلیل که اولین بحثی که من تو مشخصه خانواده دارم گفتم صمیمیت، حتما پدرها به نوعی در نقش همسر یا در نقش پدر حتما توجه بکنن به نقشی که دارن و احترام گذاری تا بتونن حس صمیمیت و از خود بودن رو خصوصا به خانواده و زنها و خواهرها و مادرها چکار کنن و دخترها منتقل کنن.
بله.
ویژگی دوم خانواده انتقال ارزش هایی.
بله.
آره، ارزش ها ارزش های فرهنگی، ارزش های چی؟ خانوادگی. ارزش های چیه؟ اجتماعیه.
بله.
که از طریق خانواده به فرزندان چی میشه؟ منتقل میشه. خب یکی از این ارزش ها، ارزش های اینه که دیگران مهمه.
بله.
نه تنها من مهمم، دیگران هم چی هستن؟
مهمم. بله.
کسانی که رفتار ابراز وجود دارن.
بله.
کسانی که دارای اعتماد به نفس هستن.
بله.
کسانی هستن که خودشون رو چی میدونن؟ مهم میدونن، دیگران رو مهم میدونن.
بله.
اما انسانهای پرخاشگر خودشون رو مهم میدونن.
بله.
دیگران رو مهم نمیدونن.
بله.
انسانهای منفعل دیگران رو مهم میدونن، خودشون رو مهم نمیدونن.
بله.
اما ما میخوایم این نگاه رو از طریق ارزش به داخل خانواده منتقل کنیم که نه تنها ما مهمیم، دیگران هم چی هست؟
مهمن. بله.
و حقوق متقابل باید چی بشه؟ تو روابط و رفتار لحاظ بشه.
بله.
ویژگی سومی که وجود داره آموزش قواعد رفتاری.
بله.
من چگونه در حقیقت رفتارها رو به فرزندانم رفتار مثلا آداب غذا خوردن، آداب معاشرت، آداب خوابیدن، آداب استحمام، آداب های بهداشتی، هر ادبی که وجود داره رو بتونم به فرزندانم چه کنم؟ آموزش بدم. حالا دختران من جایگاه خودشون رو پیدا میکنن، زنها به عنوان مادران خانواده مرکز استقلال اشاره کردم جایگاه خودشون رو پیدا میکنن توی آموزش ها.
بله.
و مردها جایگاه خودشون رو. و ویژگی سوم چهارمی که در حقیقت خانواده داره، مهارت برقراری ارتباط و اجتماعی ساختن افراد به عهده داره.
بله.
یعنی در حقیقت نگاه میکنیم میبینیم افراد در این خانواده کاملا قادرن که روابط اجتماعی داشته باشن. دیگه ما دخترامون رو دختران پستو بار نمیاریم.
بله.
دخترانی بار نمیاریم که دنبال فرصت باشن که خودشون رو نشون بدن. دخترانی بار میاریم که اعتماد به نفس دارن، به راحتی در اجتماع از حریم خودشون، زمینی که اجتماعی هستن.
بله.
زمینی که به دبیرستان میرن، دانشگاه میرن، درس میخونن، در محل کار هستن، کاملا حریم های خودشون رو قابل چی؟ قدرت دفاع دارن.
بله.
این چه وقت اتفاق میفته؟ وقتی که در داخل خانواده از طریق مرد و جنس مذکر خانواده، چه پدر باشه، چه پدر بزرگ باشه، چه برادر باشه.
بله.
اینها محترم دیده بشن، اینها دوست داشته بشن. اگر چنین روابطی در داخل خانواده اتفاق میفته، زن و دختر خانواده در بیرون یه رفتار نمایشی و جلب توجه نداره.
دقیقا.
بسیاری از اوقات رفتارهای غلطی که در سطح اجتماع ما میبینیم حاصل دیده نشدن یا حذف عمدی و غیر عمدی نیمه انسان. نیمه انسان چیه؟ زنه.
بله.
نیمه انسان جنس مؤنثه.
بله.
و من که حالا به عنوان یه مرد دارم میگم، دیدگاه خودم رو میگم.
بله.
نیمه اصلی هم هست. چرا؟ چون ما تو داستان خلقت معتقدیم که اصلا داستان خلقت بر مبنای چی هست؟ مؤنث بودنه.
بله.
یعنی چرا؟ چون در زن لطافت هست، سلامت هست و محبت خوابیده، عشق خوابیده. اینها میتونن زندگی انسان رو چیکار کنن؟ لطیفش کنن.
بله.
و اگر خدای نکرده خشن میشن، یا جامعه نتونسته درست مدیریت کنه، یا فضای فرهنگی داخل خانواده، من مرد، من پدر، من برادر نتونستم ارتباط چی؟ سالمی برقرار کنه. به همین دلیل داخل خانواده که میایین ببینین پدر یه الگو میشه.
بله.
که مادر خانواده مهمه. مادر خانواده حسش، حالش، حوصله‌اش مهمه و مورد احترام قرار میگیره. خب طبیعتاً از اون طرفم به قول معروف وقتی که زنی ببینه مورد احترام هست سوء استفاده نمیکنه.
بله.
آدم‌های سالم آدم‌هایی هستن که روابط متعادل ایجاد میکنن.
بله.
احترام رو که میگیرن احترام هم میذارن.
بله.
یعنی نشون میده که من ظرفیت احترام پذیری رو چی؟ دارم.
بله.
دختر خانواده، خواهر خانواده، حالا داخل همین خانواده من به بچه‌هام یه الگوی دیگه میدم، احترام و تکریم سالخوردگان و سالان. چرا؟ چون خود من فردا تو همین سطح قرار میگیرم.
بله.
نیازه که من مورد چی قرار بگیرم؟ در حقیقت احترام قرار بگیرم. از چه طریقی؟ ما میگیم فرزندان به گفتار والدین عمل نمی کنن، به رفتار والدین عمل می کنن.
دقیقا.
وقتی که یک پدری و یک مادری احترام پدر بزرگ خودش، مادر بزرگ خودش، یعنی پدر خودش و مادر خودش، خانواده ها رو داره دقیقا نگاه میکنیم این سالخوردگان به عنوان نه تنها منبع تجربه بلکه به عنوان کسانی که مو سفید کردن، ریشه ما در زمین اینها بوده و ما از اینها ارتزاق کردیم و زحمت کشیدن ما رو به امروز به اینجا رسوندن. دقیقا من کسی بودم که به قول اون شعر معروف تو آنی که از یک مگر چی؟ رنجه ای کنون سالار و سرپنجه ای، که من الانی که بزرگ شدم قدی کشیدم برای خودم منمی دارم، یادم نره من همون کسی بودم که مگس رو نمیتونستم چیکار کنم کیش کنم. اینها از من حفاظت ده. من میدونم کنم یه الگوی خوب تکلیم میشم برای فرزندان و بعد فردا همین الگوی خوب تکلیم جهان جهانی است که به من برمیگرد. دقیقا بچه های من یاد میگیرن من رو مورد احترام قرار بدن. بعد خانه های سالمندان دیگه فرم نمیشه، یادم باشه زود ما خسته نمیشیم. تازه خدای نکرد اگه من ناچارم بشم پدرم مادرم رو پرستاری بگیرم، خانه سالمندانی بذارم، باز محبت رو قطع نمی کنم. خبرگیری، رفتن، سرکشی کردن نمیذارم اینا تنها بمونن. پس ببینید کرامت دقیقا یک رفتار انسانی بزرگوارانه هست.
بله
که داریم صدای منو داری کنم.
بله میشنم.
نکته دیگه که داریم اینه که خب اینها در داخل خانواده پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها، والدین یک منبع بزرگ چی هستن؟ تجربه هستن.
بله.
کسانی هستن که مسیر رو طی کردن. حالا من همینجا یک چیزی رو می‌خوام اضافه کنم. یادم باشه کرامت یعنی این که من بشینم از تجربه دیگران بشنوم، بعد انتخاب کنم و اون چیزی که به دردم می‌خوره رو رفتار کنم. حتی ممکنه یک جوان خانه من یک تجربه ای داشته باشه، حتما تجربه به سن نیستش که، تجربه بینه که من مسئله رو از سر گذرونده باشم و روی مسئله تعمق کرده باشم و ازش درس گرفته باشم.
بله
میتونه یک جوان خانه من، یک کودک خانواده من یک تجربه ای داشته باشه که از این منبع من استفاده کنم. وقتی حرفش رو گوش میکنم، به حرفش گوش کردن یعنی احترام گذاشتن.
بله.
وسط حرفش نمیدوم، حرفشو قطع نمی کنم. من نگاه میکنم میبینم که فضای خانواده فضاییست که همه به هم احترام میدارن، همه به حرف هم دیگه گوش میکنن و خیلی راحت میتونیم ما در حقیقت به نوعی یک خانواده روشیابنده رو چکار کنیم، ایجاد کنیم. من در خدمت.
درود بر شما دکتر، بسیار عالی بود. در فضای خانواده پدرها و مادرها الگوی کرامت هستن و اگر این رفتار کرامتمند در خودشان پیاده بکنن طبیعتا این را دریافت خواهند کرد در سالهای بعد از فرزندانشان. سپاس و تشکر. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
زنده باد زندگی.
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 زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
خب سپاس از اینکه تا این لحظه صمیمانه با ما همراه بودین. جناب آقای اکبری از دوستان خوب و شنوندای همیشگی ما نوشتند که صبح آمده بر روی لبت خنده بکارد، باران محبت به سرت باز ببارد، خورشید رسیده است که با جوهر نورش نقشی ز خدا بر دل پاکت بنگارد. سلام دوستان زنده باد زندگی، با امید به قبولی روزه و نماز و روزه های شما از خدا میخواییم همیشه دست خدا همراه زندگیتان باشه که تکریم و احترام در سایه لطف خدا همیشه گی. صبحتان بخیر و سرشار از شادی. دوست خوب ما که خودشان را نعیم معرفی کردن از تهران نوشتند که صبح از پس کوه روی بنمود ای دوست، صبح از پس کوه روی بنمود ای دوست، خوش باش و بدان که بودنی بود ای دوست، هر سیم که داری به زیان آر که عمر چون در گذرت نداردت ای دوست. سلام صبح بخیر. صبح از پس کور روی بنموده ای دوست. امیدوار هستم که وزن شعر درست خوانده باشم و اشتباه نشده باشه. تشکر از یک و یک شما دوستای عزیز. باز هم جناب رضا از تهران نوشتند که جمله تاکیدی امروز به خاطر داشته باشین: خداوند راهگشای من است، خداوند راهنمای من است، خداوند همواره مرا به سوی بهترین ها هدایت میکنه. خدایا شکرت. ساعت 10:40 است و شما دوستان عزیز همچنان این همراهی سایمانه رو با برنامه خودتان زنده باد زندگی دارین. در فضای خانه، دکان، سر کار، در محل تحصیل، هر جایی که هستین و این رادیو گکایتان چالان است یا از طریق گوشی برنامه رو میشنوین، مانده نباشین، جانتان جور. بخش آشپزی و بخش خوشمزه برنامه آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا کابلی است، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم. عنوان مثال کابلی، کابلی یا ازبکی و کیچری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرغم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچر غروت داریم و عاشقم داری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا مرغ درونپر میکنن، افرغم سالان میکنن.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدوار هستم که هر کجایی که هستین تنتان سالم باشه و لبتان خندان و طاعات عباداتتان مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خب عزیزان، امروز با آموزش کباب مرغ درسته در خدمتتان هستیم که یکی از کبابای فوق العاده خوشمزه است و قول میتون براتون که این کباب اصلا تال درست نکدین، حتما تجربه کنین، درست کنین که خیلی خوشمزه و مفید است. مواد لازم لطفا یادداشت بکنین. ما برای شما طرز تهیه مثلا 3 عدد مرغ میگم، مثلا مرغ 3 عدد، البته بسیار خرد، از کوچکترین تایز مرغ میتونین استفاده بکنین. مرغ 3 عدد، همونطور 3 یا 4 قاشق غذاخوری از سس مخلوط به حساب چلی ساز استفاده میکنم که شما اگه سس نداشته باشین میتونین مقدار بسیار کم رب، زردچوبه، ادویه کاری، مرچ سیاه، مرچ سرخ، اینا همه رو هم میزنین، مقدار بسیار کم آب اضافه میکنین و یک سس غلیظ خیلی خوشمزه و دسمیه شما میتونین ایرا استفاده بکنین. بعد از او میتونیم مقدار 2 یا 3 قاشق غذاخوری روغن برای داخل خود مرغ استفاده میکنیم و مقدار روغن برای سرخ کردن مرغام لازم هست. خب ماست لازم داریم، ما 4 قاشق غذاخوری، 3 یا 4 قاشق غذاخوری آب لیمو استفاده میکنیم، پیاز 3 عدد، 3 قاشق غذاخوری هم گشنیز پودر شده یا تخم گشنیز، نعنای خشک 1 قاشق استفاده میکنیم، سیر تکان داشته 2 قاشق غذاخوری باشه، نمکم که میزان لازم هر چقدر که میفهمین لازم است، چون که ما این کباب داخل دیگ منتو درست میکنیم پس به نمک بیشتری نیاز داره، اما چون ماه مبارک رمضان است میتونین از مقدار نمک کمتر استفاده کنین که باعث تشنگی در طول روز بر شما عزیزان نشه و مشکل برتان ایجاد نکنه. خب سوسی را که ما یادآوری کردیم که درست کردیم همراه با ماست، سیر، آب لیمو، تخم گشنیز، نمک و 2 قاشق غذاخوری روغن در داخل ظرف مناسب اضافه میکنیم، مواد خوب هم میزنیم، مخلوط میکنیم و روغنی که اینجا ما استفاده میکنیم 2 یا 3 قاشق غذاخوری باعث میشه که مرغای ما نرم و خیلی هم تو خوبش بیایه. موادی رو که یادآوری کردم همه رو با هم هم میزنیم که حالت سس به خود بگیره، مثل سس درست شوه. بعد از اون مرغایی رو که گفتیم، 3 عدد مرغ خرد یا مرغ جوجه، میتونین که مرغایتان از قبل بشوین، برای این آبش کاملا بره و حالا با این سس که ما درست کردیم در این سس مرغایتان رو آغشته کنین. اما یادتان باشه که مرغا رو حتما با سر چاقو یا کاردی که در آشپزخانه هست استفاده میکنین. سعی کنین که برشایی بتین که این مواد کاملا به خوردش بره، یعنی کاملا قاشقاش بزنین و سعی کنین که مرغ به هم ریختن نشه، فقط برشایی بزنین که از این سوسی که میزنین داخلش کاملا آغشته شوه. مواد به سر مرغ مندازین یا مرغا رو داخل مواد مندازین، خوب آغشته میکنین که تمام جاش پر از اون مواد شوه و داخل ظرف دیگه اینا رو میمانین، مثل حالت اخته کباب با مدت 3-4 ساعت کمترین زمانش است. ولی شما میتونین حتی بیشتر هم بارین، حتی یک شبانه روز، 2 شبانه روز میتونین داخل مواد آغشته شده یا اخته شده بانینش. اما کمترین زمان که خیلی عجله هم داشته باشین 2-3 ساعت حتما باید باشه، چون این مواد باعث میشه که هم مزه‌دار شوه و هم باعث زود پس شدن خود مرغ شوه. هر چقدر اختهش زیاد باشه، مدت زمان پختش کمتر است. و چون مرغا را ما خرد انتخاب کردیم، مرغای خرد خیلی زودتر پخته میشن. حالا دیگ منتو را سر حرارت گاز قرار میتین، آب میکنین، مثل ای که منتو درست میکنین. و در اینجا شما سعی کنین که بعضی ها دوست دارن مرغاشان خیلی برشته و هم تو خوش رنگ و لعاب باشه برای مهمانی ها اینا. اگر این کار دوست دارین، میتونین مرغای تن قبلش داخل روغن داغ سرخ کردنی سرخ کنین و بعد از او داخل دیگ منتو قرار بدین که آهسته آهسته با بخار آب پخته شود. و اگر دوست دارین که خشکتر باشه و روغن کمتری را به خود بگیره، شما مرغ اصلا سرخ نکنین. ما تجربه کردیم بدون سرخ کردن هم خیلی خوشمزه است. میتونین مرغا را وقتی که از داخل مواد اخته بیرون آوردین، در داخل صفحه دیگ منتو قرار بتین، در هر طبقش یکی یا دو دانه هر چقدر که جای میشه قرار بتین، حرارت ملایم بانین و سعی کنین از کمترین زمان استفاده بکنین. مثلا 35 تا 40 دقیقه مرغتان پخته میشه، باز بستگی به بافت مرغتان داره که چه مقداری است. حتما مرغا را از سینه بخوابانین به سمت بخار آب، چون سینه مرغ نسبت به جای دیگهش خب تخته تر است و حرارت بیشتر لازم داره. سعی کنین با سینه بخوابانینش که سینهش خوب مغز پخت شوه. حرارت ملایم میکنین و سرپوش دیگه میمانین، با بخار آب این مرغ خوشمزه شما درست میشه. و بازم تاکید میکنم بعضی دوستان برای مهمانی ها استفاده میکنن و خوش دارن که برشته تر یا قاقتر و سرختر باشه. وقتی از داخل دیگ منتو کشیدنش بیرون، حالت پختگی خیلی لطیف و نرم به خود میگیره و داره. اونجا میتونین که داخل روغن سرخ کردنی داغ قوطه‌ورش بسازین، یک مقدار بجوشه، هیچ روغنی را به خود جذب نمیکنه. اما بازم اگر دوست داشته باشین میتونین حتی سرخ نکنین، فوق‌العاده کباب خوشمزه ای میشه. بعد از اون میتونین همراه دارچینای مختلفه که بر تزیینات مرغ استفاده میشه، سبزیجات مخصوص فصل، میتونین کباب خوشمزه را برای سر سفره های افطارتان استفاده کنین. چون مقدار سیر زیاد و ادویه زیاد داره، سعی کنین کمتر در وعده سحری از غذا استفاده بکنین، چون که باعث تشنگی در روز برای شما عزیزان نشوه. امیدوار هستم از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. شما عزیزانم میتونین که این کباب مرغ خوشمزه را با این طریقه جدید حتما امتحان بکنین، ببینین که چقدر خوشمزه است. روزتان خوش باشه و التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کابل جان میشینه، میشه یک روز بخیر در رای پنشیرا میبینه، میشه یک روز با تنجور شبای خوش و پر نور بخیر میشه با تنجور. دو روز دنیا را بیا خوش گذرانه، پیش هم بمانه، بیا که با هم رویم میده و سایده یا که امیده ببخشه و دلهای من.
از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میرم بچه کرد استو بگردم بجای غصه و غم بیا که مهربون باشم چیزی نمیشه کم چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میریم بچه کرد استو بگردم بجای قصه و غم بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کم چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزم
خب انشالله که تا این لذت شنیدن برام لذت برده باشین. وقتتان بخیر، تنتان سالم، طاعتتان قبول، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. در لحظات افطار، در لحظات ناب سحر بشنویم صحبت‌های خانم دکتر زهرا حسینی را در بخش رمضانی برنامه.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای تمام شنوندگان برنامه زنده باد زندگی. موضوع بحث امروز ما پیرامون خیرخواهی هست. در ماه رمضان قرار داریم و ماه رمضان خودش بهترین زمان برای طلب خیر، آمرزش برای خود و همینطور نیکی به دیگران هست. خیر یا خوبی برای دیگران به چی صورت باید باشه؟ وقتی مراجعه میکنیم به متون دینی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند. این در اخلاق اسلام بسیار زیاد تأکید شده و ما میبینیم که حتی این نکته اخلاقی هست که تقریبا بین تمام ادیان و مکاتب اخلاقی مطرح هسته، به اسم قاعده طلایی گفته شده که آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران هم همان را بپسند. پس خیرخواهی یعنی پسند آنچه که برای خود میپسندی. خود خیرخواهی انواع داره. نوعی از خیرخواهی همین بحث اخلاقیش هست که دوست داشتن باشه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده روزی صحابه سوال میکنند که به نظر شما محکمترین پایه ایمان چیه؟ بعضی از صحابه عرض کردن یا رسول الله شما بهتر میدونین، بعضی دیگر گفتن حج، بعضی گفتن عمره، بعضی گفتن نماز، بعضی ها روزه را گفتن. هر کدام چیزی را بیان کردن. حضرت فرمود آنچه که شما بیان کردین درست، هر کدام در جایگاه خودش خوب هسته، اما اون چی که میتواند محکمترین پایه ایمان باشد دوستی در راه خداوند هست. پس یکی از خیرهایی که میتونیم مطرح کنیم دیگر دوستی هست، دیگران را اهمیت دادن و خیر دیگران را مد نظر داشتن. دومین نوع خیرخواهی نصیحت کردن هست. این بحث نصیحت کردن اگر خوب دقت کنیم شغل پیامبران هست. یکی دیگر از نوع خیرخواهی همون نصیحت کردن، راهنمایی کردن و مشاوره دادن هست. امر به معروف و نهی از منکر. وقتی میبینیم یکی از نظر اخلاقی طرف فساد حرکت میکنه، اینجا وظیفه ما هست که امر به معروف کنیم. متاسفانه امروز کنار گذاشته شده. امر به معروف یعنی متوجه معروف و خوبی ها کردن و نهی از منکر و جلوی او را گرفتن از اینکه در منجلاب پستی ها و در منجلاب اخلاق های رذیله قرار بگیرد. ایجاد دادن از این صفت ها هست. و نوع دیگری از خیرخواهی انفاق و بذل بخشش مالی هست که میبینیم این از همه به مرحله پایین تر قرار میگیره. اگر کسی حالا بذل و بخشش مالی نمیتواند انجام بده، اخلاق نیکو باید داشته باشه. حداقل وقتی نمیتوانی انفاق کنی، کار را که میتوانی اخلاق خودت رو درست کن. اگر تواناییش داشته باشی به دیگرها خدمت کنی و به دیگرها منفعت برسونی.
تشکر از خانم دکتر زهرا حسینی، تشکر از یکایی که شما دوستان عزیز و مهربان که امروز هم با لطف با برنامه خودتان زنده باد زندگی همراه بودین. انشالله فردا توفیق داشته باشیم و باز هم خدمت برسیم. تا آن زمان خدا نگهدار.